به رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با روزی موجودات زنده عالم، پروردگار مهربان در قرآن مجید می‌فرماید: و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزق او بر عهده خداست. علی الله رزقها انگار بوی لزوم و ضرورت و وجوب میده، یعنی پرداخت روزی موجود زنده رو بر خودم لازم کردم، واجب نمودم، ضروری قرار دادم. در فقه اسلام یک مسئله مهمی که به عنوان مسئله خانوادگی مطرحه، مسئله نفقه است. نفقه از امور واجبه، یعنی کسی که تشکیل خانواده میده بر او واجبه که معیشت خانه رو، معیشت خانواده رو اداره کنه و کم گذاشتن از نفقه زن و فرزند شرعی نیست. حتی در ایامی که به علت شرعی یا به علت اخلاقی طلاقی واقع میشه، تا این طلاق قطعی و 100% نشده، مثل طلاق رجعی که تا مدتش تمام نشده، اگر زن و شوهر از این طلاق پشیمون شدن میتونن به همدیگه رجوع بکنن و عقد جدیدی لازم نیست. همین که هر دو بر هم دیگه اعلام بکنن که ما راضی به این طلاق نیستیم، اثر طلاق از بین میره و زن و مرد دوباره به همدیگه شرعن بر می گردن. در ایامی که زن در عده طلاقه باز هم تأمین مخارج او و هزینه او بر عهده مرد و پروردگار عالم هم در آیات قرآن مجید می‌فرماید این کار یعنی پرداخت هزینه در ایام طلاق، لباس، مسکن، خوراک باید به طور پسندیده انجام بگیره. مرد حق نداره زن رو در تنگنا و در مزیقه و در سختی و در مشقت قرار بده. این معصیت. باز یه مسئله در بخش کار و کارگر در اسلامه و اون اینه که پرداخت مزد کارگری که کار کرده واجبه و اگر کسی حق کارگری رو نپردازه و امساک از پرداخت حق کارگر بکنه، بخل بکنه یا از روی ظلم و ستم حق کارگر رو نده، از افرادیه که در قیامت گرفتاری سنگینی خواهد داشت. مسائل بسیار جالب و لطیف و عاطفی هم در همین زمینه در روایات، از جمله این که ائمه ما فرمودن کسی رو برای کاری که استخدام میکنید، حالا کار بنایی، کار بافندگی، کار هنری، کار صنعتی، کار بنایی، کار حمل کالا و حمل جنس، کاری که یه راننده باید انجام بده، اصرار دارن بر این که قبل از انجام کار مزدش رو تعیین کنید، قرارداد بگذارید و رضایت او رو جلب بکنید و بین خودتونم معلوم باشه که وقتی کار تموم شد چه مقدار میخواین بپردازید. یک بار غلامان حضرت رضا کارگری رو آوردن کار کرد و باهاش طی نکرده بودن، قرارداد نبسته بودن. امام هشتم واقعا ناراحت شدن و کارگزاران خانه رو خطاکار و اشتباهکار دانستن. یه مطلب زیبای دیگری که در این زمینه هست اینه که می‌فرمایند تا عرق کارگر خشک نشده مزدشو بدی، معطلش نکنی. حتما اون بنده خدام یه نقشه‌ای برای مزدی که میخواد بگیره کشیده که غروب برای زن و بچهش آذوقه تهیه بکنه و شما نپردازید دسترسی به گرفتن قرضم از دوستان نداشته باشه، کار او رو دوچار مشکل کنید و نکنید این کار. با این برنامه ها خواستن بین کارگر و کارفرما محبت حاکم بکنن و نزاع و دعوا و اختلاف رو پیشگیری کنن و از ظهور معصیت و گناه جلوگیری کنن. این سه بخشی که شنیدید، خدا روزی موجودات زنده رو بر خود واجب کرده، نفقه خانواده بر مرد خانه واجبه، پرداخت حق کارگری که کار کرده و زحمت کشیده لازمه، واجبه. به نظر میرسه بشه از این سه فصل و سه موضوع این برداشت رو کرد که پرداخت رزق عقل که یکی از نواحی وجود ماست، پرداخت رزق قلب که یه ناحیه دیگری از وجود ماست، پرداخت رزق نفس که ناحیه دیگری از وجود ماست و پرداخت رزق بدن، مانند اون سه موردی که واجب شناخته شده واجب باشه. ما حق نداریم عقل رو گرسنه بگذاریم تا بمیره، ما حق نداریم قلب رو گرسنه بگذاریم تا نابود بشه، ما حق نداریم نفس رو از رزقش محروم بکنیم تا هلاک بشه، ما حق نداریم بدن رو از رزقش محروم بکنیم تا آسیب ببینه و ضربه بخوره. خداوند متعال ما رو جانشین خودش معرفی کرده، انی جائل فی الارض خلیفه، جائل اسم فاعل در آیه شریفه، کلمه خلیفه بی الف و لام، بنا به اصطلاح ادبی نکره است. انی جائل فی الارض خلیفه نشونگر اینه که این خلافت برای یک نفر اختصاصاً قرار داده نشده، چرا که جائل بر وزن فاعل دلالت بر استمرار داره. اگر فقط حضرت آدم رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده بود دیگه نمی فرمود انی جائل فی الارض خلیفه. یه سبک دیگه ای به ملائکه می گفت که آیه شریفه دلالت داشته باشه بر این که خلافت اختصاصیه و مالی یه نفره، اما این که می فرماید جائلون، جائل که در عربی اسم فاعله دلالت بر استمرار داره، یعنی این جعل تعطیل نمیشه، تداوم داره. پس آدم خلافتش اختصاصی نیست، تمام مرد و زن، یعنی هر کی انسان به عنوان خلیفه انتخاب شده. ما که نایب مناب پروردگاریم در زمین، خلیفه خدا هستیم، اخلاق خدا رو باید در خودمون مراعات بکنیم، چنان که خدا روزی دادن به موجودات زنده رو بر خود واجب کرده، ما هم عهده‌دار روزی هر که هستیم واجب روزیشو تأمین بکنیم. این خیلی مسئله ظریف و دقیقیه که هم از آیه قرآن استفاده شد، هم از فقه و هم از حقوق زن و شوهر در بخش روزی و تأمین نفقه، حتی در زمانی که عده طلاق حاکمه. خب خداوند متعال روزی عقل رو، روزی قلب رو، روزی نفس رو، روزی بدن رو به عهده ما گذاشته و ما چون خلیفه خدا هستیم این روزی بر عهده ما واجبه، چنان که در سوره هود میگه روزی دابه ارض بر عهده خود من واجبه. وقتی میفرماد ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، همین حکم هم بر خلیفه او جاریه. خلیفه او هم روزی دادن به اونایی که در اختیار او قرار دادن واجبه. خب روزی عقل چیه که به عهده ما گذاشتن؟ امیرالمؤمنین علیه السلام البته در این زمینه آیات زیادی در قرآن مجید هست، سعی میکنم به بعضی از آیات اشاره بشه. امیرالمؤمنین در یکی از جملات الهی و ملکوتیشون میفرماین عقل دو عقله، اسم یک عقل رو گذاشتن عقل مطبوع با تعیین دستدار طبیعی، اسم یک عقل رو گذاشتن عقل مسموع. این عقل طبیعی از دیدگاه امیرالمؤمنین و عقل مسموع از دیدگاه اون حضرت چه عقلیه؟ عقل طبیعی همون عقلیه که امام صادق علیه السلام می فرماید در هنگام ساخته شدن ساختمان وجود انسان در رحم مادر به انسان عنایت میشه، که شاید الان تعبیر قرآن مجید به لب به معنی مغز و همین تعبیری که مردم ما دارن همین عقل باشه. همین عقل طبیعی، یعنی عقلی که در رحم همراه با سایر اعضا و جوارح به انسان داده میشه. مغز، عقل، خرد که واسطه رابطه انسان با موجودات عالمه که این واسطه یعنی عقل رابطه ما رو با موجودات برای فهم موجودات برقرار میکنه، که معمولا مادرها تو خونه و پدرها بچه رو رشد عقلی هم میدن بدون اینکه حالا خودشون توجه داشته باشن. شروع میکنن به بچه کلمه یاد دادن، مثلا برای اینکه غذا رو از طریق عقل او بفهمونن به زبون خود بچه بارها با انگوش غذا رو نشون بچه میدن، میگن به به. بعد میبینید مادره وقتی میزو داره برای افطار میچینه یه دفعه بچه میگه به به، هنوزم زبونش باز نشده. یعنی بچه از طریق عقل رابطه برقرار کرد با غذا، یعنی غذا رو الان با چوب تشخیص میده. اگر اشاره بکنن به تاق بهش بگن این چیه، نمیگه به به، چون نمیدونه، سکوت میکنه. یواش یواش مادر انگوش میذاره رو چشم بچه، کلمه چشمو یه 20 روزی تکرار میکنه، کلمه گوشو تکرار میکنه، کلمه زبان رو تکرار میکنه. یعنی از طریق گوش کلمات به طرف عقل سوق داده میشه و عقل با پیوند با کلمات شروع میکنه به رشد کردن، یعنی صفحهش شروع میکنه به پر شدن با معلومات بیرون. و بعد ده 15 رو وقتی خاله بچه میاد، عمه بچه میاد، مادره برای این که به عمه و خاله بفهمونه که چقدر شیرین شده بچه‌م، به بچهش میگه زبونت کو، بچه زبونشو در میاره. یعنی الان یه مقدار عقل باز شده، یه مقدار عقل رشد پیدا کرده و به تعبیر بهتر عقل داره رو به پختگی میره. یعنی بچه در درون خودش داره اشیاء رو هم تشخیص میده هم از همدیگه تفکیک میکنه. اگه بهش بگن مامان کو، بین 40 تا زن تو مهمونی فقط مادر خودشونشون میده، میدونه که کلمه مامان یا مادر مال همه این زنان نسبت به خودش نیست. 40 تا زن رو نگاه میکنه و مامانشونشون میده، یا بهش میگه گوشت کو، دست میذاره رو گوشش، یا هنوز زبون وا نکرده وقتی غذا رو بهش میده، سوپ رو بهش میده و چند بار براش تکرار میکنه و دستش هم مادره نشون میده. الهی شکر، بچه هنوز نمیتونه بگه الهی شکر، ولی در ذهنشه که اگر لغت شکر رو از مادر شنید دستشو بلند کنه، تا به بچه میگه خدا رو شکر کن مامان، بچه دستشو بلند میکنه. یا اگه عادت داشته باشه از اون سر افطار تلویزیون رو ببینه که تو خونواده به هم میگن از اون گفتن از اون گفتن، یه شیشف رو بعد به بچه یه ساله میگه مامان از اون بگو، دستشو میذاره داره گوشش. این تغذیه عقل، این عقل بعدی رو امیرالمؤمنین میگه عقل مسموع، یعنی عقلی که از طریق شنیدن بار گرفته، رشد کرده، پخته شده. بچه وقتی 3 سالش شد 4 سالش شد دیگه همه چی رو تشخیص میده، و وقتی 7 سالش شد قدرت داره درس بگیره، قدرت پیدا میکنه بنویسه. روزی عقل علم که باید از طریق گوش به عقل برسه، و اگر کسی دنبال معرفت نره، حداقل معرفت به طور اجمال نه تفصیل، شناخت خدا، شناخت قیامت، شناخت فرشتگان و جایگاهشون، شناخت انبیا، شناخت امامان، شناخت قرآن و عمل کردن به اون چه که به مسئولیت انسان ارتباط داره. نه همه یه قرآن رو عمل بکنه، همه یه قرآن که شامل حال یه نفر نمیشه. حالا با یه آدمی که خرجش با دخلش تو طول سال مساویه، کم نداره زیادم نداره، 1000 دفعه هم آیه خمس رو بخونیم تعلق به اونه میگیره، 1000 بارم آیه زکات رو بگیم تعلق به اونه میگیره، 1000 بارم آیه حج رو بخونیم تعلق به اونه میگیره، یا پیر مرد قد خمیده ای که از پا افتاده و رو تخت نشسته جهاد به او تعلق نمیگیره، کسی که زن نداره نفقه زن و بچه به او تعلق نمیگیره. آیات قرآن و روایات عملش مال وقتیه که به آدم تعلق بگیره اون حکم، اگر تعلق نگرفت که آدم مسئولیتی نداره. حالا به اندازه‌ای که آدم گلیمشو از آب بکشه بیرون و جهنمی نشه، کسب معرفت واجبه، یعنی تغذیه عقل واجبه. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. و اونی که عقل رو روزیشو داده، البته یه روز هم لازم نیادم روزی عقل رو بده، به تدریج پیغمبر میفرمد نگذارید 7 هفته براتون بگذره و از یادگیری معارفی که لازمتونه شما محروم بمونید، نگذارید 1 هفته براتون نگذره. این تعلیمات الهی رو، حلال و حرام حق رو، مسئولیت ها رو، اینا رو برید بشنوید، برید بپرسید. وقتی که شما این علم شریعت رو در حد خودتون که روزی عقل به عقل دادید، خداوند متعال در عالم معنا به شما رفعت میده، و این رفعت رو وقتی پرده دنیا رو بردارن، شما به صورت پاداش عظیم الهی مشاهده خواهید کرد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. شما آیات قرآن رو تو این ماه مبارک بیشتر میخونید، میبینید خدا برای علم چقدر ارزش قائله و چقدر جاهل رو در قرآن پست و بی ارزش معرفی کرد. پست و بی ارزش. خیلی عجیبه که انبیایشو نصیحت میکنه که مواظب باشید در زندگیتون چیزی پیش نیاد که از گروه نادانان به حسابتون بیارم. خطاب به نوح، اعزک ان تکون من الجاهلین. نوح، فرمان من صادر شده بر این که فاجران، کاذبان، مشرکان، کافران بعد 950 سال تبلیغ تو و این اصراری که بر گناه و معصیت دارن غرق بشن. یکی از اونام پسرت. من به تو هشدار میدم نوح، یه وقت حالت پدرید نسبت به او گل نکنه. برگردی به من بگی خدایا بچه من از اهل منه، او را از غرق شدن نجات بده. فرمان من بر گناهکاران که ختم میشه کسی رو استثنا نمی کنه. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، و اعوذ بك و اعذك ان تكون من الجاهلين. اگر بخوای پارتی بازی برای پسرت بکنی تو رو جزء گروه جاهلان به حساب خواهم بود، یعنی اونایی که حق رو نمیفهمن. تو که حق مثل خورشید برات روشنه، اینقدر جاهل پست و آدمی که معرفت دینی نداره. البته خداوند متعال علوم عالمان مادی رو انکار نمی کنه. خداوند متعال اگه میگه بی دین، لائیک، تودهی، بریده از خدا، جاهله، یعنی جاهل به معرفت الهی و قیامت و انبیا و قرآن. اون طرفش ممکنه عالم باشه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، علوم دنیاییشون فراوان، فیزیک میدونن، شیمی میدونن، مکانیک میدونن، ریاضی میدونن، هندسه میدونن، طب میدونن، معدن شناسن، صنعتکارن، هنرمندن، کتاب می نویسن، دانشگاه دارن. این رو قرآن انکار نمی کنه. این جهلی که میگه جهل به این صفحه حیات انسانه، جهل دینی. این رزق عدله. اینقدر هم ثواب بیان کرده برای کسی که با دست خودش عقلشو سر این سفره میشونه، یعنی سر سفره علم. من دو سه تا روایت در این زمینه براتون بگم که فوق العاده عالیه. سعیم میکنم همه رو از اصول کافی بگم. ان الله يحب بغاة العلم. بغاة با غین به معنی طلب کنندگان. خداوند عاشق کسانی است که دنبال علمن، دنبال دانشن. یوهب و بغات العلم. خیلی آقا ارزش داره خدا عاشق کسی باشه خیلی ارزش داره. ان الله یحب بغات العلم، این یک روایت. رسول خدا می‌فرماید کسی که از منزلش در میاد برای شرکت در مجلس علم، یعنی دین شناسی، حلال و حرام شناسی، اخلاق شناسی، تمام پرندگان هوا و تمام ماهیان دریا برای او از خدا طلب مغفرت میکنه. ممکنه یکی مگه ماهیان دریا ما رو از کجا میشناسن؟ از کجا میفهمن ما از خونه در اومدیم، اومدیم تو جلسه علم؟ مرغان هوا ما رو از کجا میشناسن؟ این دو تا جواب داره. شما میدونید قرآن مجید میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجوداتی که در آسمان و زمینن شعور دارن و خدا رو تسبیح میگن. چه مانعی داره که پروردگار خالق ماهیان و پرندگان در جا اسم ما رو به کل بده و به اونا بگه از من برای او طلب مغفرت کن؟ من نمیشه اونا ما رو بشناسن. شما دلیل قرآنی هم بخواین، من شما رو راهنمایی میکنم به سوره نمل. همه ما مورچه رو دیدیم، همه. قرآن مجید میگه سلیمان با لشگرش از یک کویر عبور میکرد بیابان که در اون بیابان مورچگان زیادی لانه داشتن. اینجا شو دیگه قرآن نمیگه، میگن که 100,000 مورچه که هر 10,000 نفری سرپرستشون یکی بوده، سرپرست کلشونم یه دونه مورچه بوده. به محض اینکه سلیمان با لشکرش از دور پیدا شدن، تمام مورچه ها بیرون بودن میرفتن دنبال دانه. رئیس همشون خطاب به کل مورچه ها کرد، یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. یعنی یه دونه مورچه سلیمانو شناخت، ارتشش هم شناخت، به تمام مورچه ها گفت سریع بریم تو لانه که زیر دست و پای اینا له نشه. این که قرآنه. چه مانعی داره که منی که امشب اومدم در خانه فاطمه زهرا دین یاد بگیرم، حلال و حرام و یاد بگیرم در یه لحظه؟ ما الان یه سیدی داریم که تمام کتابایی که در حول قرآن و اهل بیت من نوشتم و اشعاری که دارم و مسائل زیادی رو وارد یه دونه سیدی کردیم. شما در این سیدی 6,000,000 کلمه رو میتونید جستجو کنید. حالا میخوایم این 6,000,000 کلمه رو انتقال بدیم به یه سیدی خالی. خب سیدی پرو میذاریم رو این دستگاه، سیدی خالی رو میذاریم رو اون دستگاه، یه دونه دوگمه رو میزنیم، هر دو شروع میکنه به گشتن. 20 ثانیه بعد 6,000,000 کلمه رو منتقل به این سیدی میکنه. دو تا سیدی که وزن خیلی کم دارن با یه مش سیم و چراغ 6,000,000 کلمه رو به هم دیگه منتقل میکنن. خدا بخواد اسم ما رو به ماهیان دریا و مرغان هوا منتقل بکنه، یه چشم هم زدن منتقل میکنه. شاید معنیش این باشه. برای اینکه خود راحت تر این روایت رو قبول بکنید، شاید معنیش این باشه که وقتی در جلسه علم برای روزی عقل تأمین کردن شرکت کردید، خدا به تعداد ماهیان دریا و مرغان هوا مغفرت نصیب شما میکنه. این هم یک روایت. روایت دیگه که بسیار مهمه، رسول خدا میفرماید کسی که در جلسه علم قصد شرکت داره، از خونه بلند شده، راه افتاده، با شوق با ذوق که بره روزی عقل و بده به عقل از طریق گوش، دهان عقل گوشه، این دهان خیلی قیمت داره، که امیر المومنین میگه وقفو اسماءهم علی علم نافع له، خیلی قیمت داره این دهان. برادرانم خواهرانم، این دهان رو با غیبت، با تهمت، با حرفای دریوری، با حرفای باطل آلوده نکنید. میتونیم جلوی غیبت غیبت کننده رو بگیریم. من خودم هم همینجورم، تا میان علیه این اون حرف بزنن میگم آقا یه حرف خوب بزن گوش بدیم یاد بگیریم، حرف دیگران رو نزن که داریم تاریک میشیم. خب وقتی طرف ببینه من دلم نمیخواد بشنوم، دهنشو میبنده. من اجباری ندارم هر حرفی رو گوش بدم. از خونه بیرون میاد به شوق طلب علم، وسط را عمرش تموم میشه، از دنیا میره. پیغمبر میفرماین مات شهید، او به قیمت شهادت جان داده. میدونید کسی که شهید میشه یکی از امتیازاتش چیه؟ به محض اینکه اولین قطره خونش از بدن رو زمین میرزه، پیغمبر میفرماید اون چه گناه بین او و خدا بوده شسته میشه، الا دین، چون دین گناه بین خود و خدا نیست. خانواده‌هایی که شهید دارن تو وصیت نامه شهیده که من 2000 تومن، 10000 تومن، 500000 تومن بده کارم، اگر نرفتن و نپرداختن بپردازن که شهید با شهادت از زیر دین در نمیاد. چون رسول خدا علت دین داره. خوب روشن شد برای شما عزیزان که ارزش روزی دادن به عقل که به عهده ما واگذار شده و واجبم هست چقدر زیاده، چقدر زیاده. یقین بدانید این 72 نفری که کربلا شهید شدن عاقل بودن، مستمع علم بودن، عالم بودن، جهادگر هم بودن، مؤمن هم بودن، مطیع امام هم بودن، شهید هم بودن. این همه امتیاز رو دیگر شهدای عالم ندارن. خیلی برای من عجیبه. البته من چون امتحان کردم براتون دارم میگم، و اگه خودم امتحان نکرده بودم نمیگفتم. دیدم، امتحانم کردم، رفیقم داشتم، یه رفیق داشتم از دنیا رفت، کل ما رمزون 40 بار قرآن ختم میکرد. ما رمزون که تموم میشد 3 روز 1 بار قرآن ختم میکرد. یعنی مایی 10 تا قرآن، نجارم. وقتی ابی عبدالله سر حبیب ابن مظاهر رو به دامن گرفت، این محاسن غرق به خون رو و این شهید با کرامت رو، همین جوری که سر حبیب رو دامن حضرت بود رو کرد به یزیدیان، فرمود بدانید کسی رو کشتید که هر شبانه روزی یک ختم قرآن میکرد. یعنی اینا دائم دنبال معرفت بودن، دنبال علم بودن. اینا دو نفرم بودن که از اول با هم بودن، این بزرگوار بود و مسلم ابن اوسجه، رفیقش مسلم زودتر شهید شد. وقتی مسلم افتاد روی خاک در سن 70 سالگی، امام حسین و حبیب ابن مظاهر به سرعت اومدن بالا سرش، امام رو خاک نشست، سر و صورت و محاسن غرق به خون مسلم رو به دامن گرفت، حبیبم بالا سر این دو نفر وایساد. که مسلم وقتی دید سرشو به دامن گرفتن، چشمش پر خون شده بود، نفسای آخرش بود، دیده مبارکشو باز کرد، دید سرش عجب جاییه، رو دامن پسر فاطمه، جیگرگوشه پیغمبر، دیگه در تمام عالم جایی بلندتر از اینجا وجود ندار، وجود نداد. حبیب دید رفیقش دو سه نفس دیگه داره، صدا زد مسلم، گرچه منم تا لحظاتی دیگه کشته میشم، اما همین مقداری که زندم و میتونم کاری بکنم، آیا وصیتی داری؟ مسلم ابن اوسجه گفت بله، وصیت واجب دارم و تو هم میتونی عمل بکنی. گفت چیه؟ اشاره کرد به ابی عبدالله، گفت حبیب اوصی که به حاضر رجل، اینقدر بهت بگم وصیت من اینه، دست از دامن ابی عبدالله بر ندار. و بعد شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم چرا گریه میکنی؟ تو که چند لحظه دیگه میری در آغوش جدم پیغمبر. صدا زد حسین جان گریم بر اینه، هر کدام از ما به زمین افتادیم، تو اومدی سر ما را از روی خاک برداشتی، اما ساعت دیگه که خودت روی زمین میفتی، کسی نیست بیاد سر تو را از روی خاک بیابان به دامن بگیره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب علی حقه علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنيانا، وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا.